بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحثایشون به عنوان تذنیب میرسه و یه دنباله‌ای رو میخواد مطرح بکنه. اصل طرح بحث به نظرم خیلی جالب و مهمه، ولی به گمان من صدر متعلمین این بحث رو میتونست خیلی بهتر از این طرح بکنه. دران اشاره خواهم کرد. بحث ایشون این استش که تمام موجودات عالم یه فضا دارن که به حسب فطرت اصلی متوجه یک غایات صحیح و حق هستن. خب اون در جا خودشه. یعنی مثلا تمام موجودات عالم رو شما نگاه بکنید، به دلیل اینکه روند فعالیتشون بر اساس علت غایی و غایت شکل میگیره، یک غایت حقی درباره اونها مطرحه، یک غایت صحیح و صادقی درباره اونها مطرحه. غایت صادقشون چیه؟ مثلا در اشیاء رسیدن به کمال متناسب و از یک جهت باید بگیم همه متوجه حضرت حقن، دارن به سمت حضرت حق میرن. این بیان در واقع درست و کاملی. اما برای برخی ها که قرار اینم میبره به طرف اونایی رو که صاحب اختیارن، یعنی انسان ها، برای انسان ها به حسب فطرت ثانویه نه فطرت اصلیه غایات وهمانی شکل میگیره، غایات غیر حقیقی شکل میگیره. لذایشون میفرماد در حوزه موجوداتی مثل انسان فقط مخلصینن که به طرف غایت حقیقی حرکت میکنن. اگهشون حالا ما فرض کنیم که این استفاده رو میکنیم از بیاناتشون، یعنی ما باید بین موجوداتی که غیر از انسانن اختیار ندارن با موجوداتی مثل انسان تفکیک بکنیم. اونا همون فطرت اصلی و جبلیش نرسیدن، به همون سمت روان هستند و میرند و به اونجا میرسن. اما غیر اگه موانعی پیش نیاد. اما انسان ها و موجوداتی مثل انسان، اینها به حسب فضای اختیاری که دارند به طرف غایت حقیقی خودشون حرکت میکنن. اگه به حسب فطرت اصلیشون حرکت بکنن به طرف غایت حقیقی خداوند متعال میرن. اما ممکنه که اوهام و مشکلات و اینها رهزن اونا بشه و اونها غایت حقیقی رو رها بکنن، به طرف غایات غیر حقیقی برن، که در این صورت عبدالله نخواهند بود. مثلا عبدالهوا هستن، چون در آیات قرآن هم هست، عبدالطاغوت هستن بندگان. یعنی مسئله غایت به مسئله عبودیت رنگ جدی میزنه. این بحثا بحثای مهمی تو مسئله نیت هست. توجه داشتید؟ یعنی ارتباط با حالا من یکی از چیزایی که تو جنبندی خیلی مفصل میشه که بخوایم همه اینا رو توجه بدیم، دست کم اونا رو جدا بکنیم، این حیثا رو بد نیست. یعنی به لحاظ مباحث با آموزهای دینی، مسئله نیت، مسئله توحید، اینا هم با هم گره خورده. توحید، غایت، علت غایی، غایت، همینا با هم دیگه گره خورده. در واقع مسئله نیت که با بحث غایت به علت غایی گره خورده، عبودیت انسان رو رنگ میزنه و نشون میده انسان عبد چیه. توجه که عبد چی هستش؟ فقط مخلصین هستن که عبدالله هستن. بقیه چون در نیتشون مشکل وجود داره، یعنی در واقع به حسب قرائت فلسفی، یعنی در علت غایی و غایتشون مشکل وجود داره، لذا اونا عبدالله به حساب نمیان. ببینید من میخونم عبارت رو. کاری که صدر متعلم میبایست اینجا میکرد که در کتابهای اهل معرفت صورت گرفته، تفکیک میان غایت وجودی و غایت سلوکیه. البته این تعبیر به این سبک تو کارهای اهل معرفت نیومده، ولی مشابه او که مثلا بحث قرب وجودی و قرب سلوکی، صراط مستقیم وجودی و صراط مستقیم سلوکی، اینجا بگید غایت وجودی و غایت سلوکی. اگه این تفکیک کنیم که بلاز فلسفی، این تفکیک خیلی ارزش داشت، چون بلاز غایت وجودی همه به طرف خدا روا، اصلا فطرت اصلی و غیر اصلی نداره. و اصلا هیچ کسی نمیتونه غیر از این عمل کنه. الا الله تسیر الامور، اصلا آیه شریفه که میگه الا الله تسیر الامور که این رو مرتبط نکرده به مثلا این که انسان خوب دریافت بکنه دچار وهمزدگی نشه یا دچار وهمزدگی بشه، اصلا به این مربوط نکرده. الا الاونا غایت وجودیه و سیر وجودی در پی داره و فعالیت وجودی در پی داره و این همه به طرف حضرت حق روان هستن. اون بحثی رو که صدر الان دغدغه داره باید چیکار بکنه؟ باید ببره تو غایت سلوکی، یعنی تو فضای دنیای اختیار که انسان خودش میتواند. بله راه، ببینید راه همه به طرف خدا رفتنه، از راه اصلی اینجوریه. این بحث صراط وجودی مد نظر من است، نه صراط مستقیمی که در دین مطرح است. این منظور چون صراط مستقیمی که در دین مثلا در سوره هم مطرح، این صراط مستقیم وجود سلوکیه که تازه در درون صراط مستقیم سلوکی سبل وجود داره. این توجه داشته باشیم ما، در درون صراط مستقیم سلوکی که ما رو به سعادت میرسونه سبل وجود داره. و این بحث سبل خیلی اهمیت داره. متاسفانه عدم نشان دادن ظرفیت در برخی از عوامل دیگری هم وجود داره که انحصارگرایی ها در مسیرهای سلوکی مطرحه و این چیزی خوبی نیست. آدم برخی از چیزها رو از اصحاب سلوک و اهل معنا و اینه که این دغدغه ها رو دارن مشاهده میکنه که هم به لحاظ دینی خوب نیست، هم به لحاظ علمی درست نیست، هم در هر صورت یکمی مشمئز کننده است. فقط یک توجیه درست داره به لحاظ تربیتی که اون نباید اینقدر پررنگ بشه. مثلا یک کسانی هستن میگن فقط همین طریق، این بقیه طرق که همه میگن همه علکیه، این همه باطله، همه به سرابه، همه فلانه. اون یکی میگه شما کی هستی؟ همه خرابه، این فقط همین درسته. بعد مخصوصا این زیر مجموعه چقدر دامن میزنن و یک جبهه های عجیبی درست میکنن. جبهه های عجیبی که مثلا میترسه نزدیک بشه، میگه اصلا تو خیر سلوک و همه این سر رو خوردیم اصلا به طور کل. توجه کردید؟ و این زیر مجموعه ها که فقط آقای ما هرچی شد همین، آقا هرچی گفته همینه. این به لحاظ تربیتی یک نکته درست داره، ولی نباید اینقدر داغ بشه این مسئله. توجه کردید که این تبدیل بشه آرام آرام به یک سری جبهه‌گیری ها، به یک سری خلاف اخلاق ها و خلاف معناها و خلاف اخلاص ها و امثال این ها، به تبدیل بشه به ادعاها، به شتعیات و این جور چیزها. اینو حالا بعضی ما بستند دیگر سر صوفیه بحث این انحصار توشون نیست و این چیز جالبی ها. توجه کردید من حالا به لحاظ این اگه بشینیم که بحث مخصوص خواهد شد. مثلا میگم بحث استاد واحد، استاد واحد اصلا در سیره مباحث عرفای گذشته یه بحث هایی در راجع به استاد داریم ما. استاد صحبت کیه؟ استاد نمیم خرقه چی؟ یعنی چی؟ بحث هایی ما داریم. خود اونها مثلا راجع به بزرگان عرفانی چندین استاد داشتن. این یعنی چی که یک استاد و نسبت این یک استاد با اساتید دیگه چی میتونه باشه؟ بحث مهمی در مسئله استاد تربیت و سلوک وجود داره. ما به اون حوزه نمیریم، برگردیم به کار خودمون. ببینید ما یک صراط مستقیم وجودی داریم که اصلا مقابل نداره، همه به سمتش دارن میرن. یک صراط مستقیم، این صراط مستقیم وجودیه. مثلا تو کارهای برخی از این روشنفکرها و مشکلاتی که پدید اومد و استفاده هایی که از مسائل عرفانی در این زمینه میکنن، خلط همین صراط مستقیم وجودی و سلوکیه که خیلی جالب محقق جامی در نقد النصوص اینا رو توضیح داده و تبیین کرده. بله عرفا میگن همه به طرف حق داریم حرکت میکنیم، اما این صراط مستقیم وجودی سعادت آور نیست، این مقابل نداره. بخشی از استفاده هایی رو که سنت گرایان میخوان از این بحث بکنن این ناشایسته. اونی که عرفا میگن اگه اونی میخوای لحاظ کنی کفار و مشرکین و منافقین و گناهکاران و نمیدونم دیگه، فرقی بین مدرن و غیر مدرن نداره. اصلا سنت گرایان اینجا مگه اینا که مدرن هستن اینا به طرف خدا حرکت نمیکنن به لحاظ وجودی؟ چرا؟ اصلا تفاوتی بین سنت و مدرنیته و حرفا نداره که. اگه میخوایم اون بحث عرفانی رو استفاده بکنیم اون فایده نداره، اون بحث وجودیه.
علا الله تصویر الامور و امثال اینا. بله بله، اون نگاهی که به طرف پلورالیسم، حالا یک تقییدهایی هی زدن ها، ولی در یک بحث مثلا از متون وقتی میخوان استفاده بکنن، اون متونی رو استفاده میکنن که اون متون داره صراط مستقیم وجودی رو میگه. صراط مستقیم وجودی اصلا مقابل نداره،
مثلا
همه در صراط مستقیم هستن و هر کی حق میگه، مثلا بحث صحت معتقدات، اصابه همه معتقدات به واقع، اصلا اون بحث وجودیه. این که میگن همه اعتقادات حقه، اون بحثو داریم تو فصوص داریم و اینا خیلی گزنده است برای افراد، حل نمیشه. این یعنی چی؟
وجودی در مقابل معرفت،
وجودی در مقابل سلوکی بذاری بهتره. توجه کردید؟ سلوکی که میذارید یعنی من راه سعادت رو، بله همه طرف خدا میریم، ولی کدوم خدا؟ خدای غضبان یا خدای رحیم ودود؟ کدوم به کدوم جلوه از جلوات الهی میخوای منتهی بشی؟ خب این بحث رو آیین و عرفا دارن و این بحث رو باید مورد توجه قرار بگیره. در اصل یه صراط مستقیم وجودی داریم، یه صراط مستقیم سلوکی داریم. تو صراط مستقیم سلوکی سبل مطرح کردم، من یه چیزی مطرح کردم، این سبل رو باید معتبر دونید. حالا یه کسی روی ذکر خیلی تاکید میکنه، یه کسی روی فکر خیلی تاکید میکنه، یه کسی روی مثلا یه روش دیگری مثلا داره، یه کسی مثلا 4 مرحله ای کرده، یه کسی 15 مرحله ای کرده. اگر مبانیش درست باشه ایرادی نداره، این روش ها به حسب استعدادهای افراد اینها مختلفه و ایرادی نداره. در اصل این بحث، حالا توجه داشته باشید، اینو می‌خواستم بگم که صدر المتعلم اگر می‌خواست به این بحث بپردازه، باید میان غایت وجودی و غایت سلوکی تفکیک می‌کرد. یعنی همونایی رو که ما میگیم مثلا دچار وهم زدگی شدن و دچار اشتباه شدن، به لحاظ وجودی عبداللهن، به لحاظ سلوکی عبدالهوا یا عبدالطاغوت هستن، و این قشنگ میتونست در کنار هم دیگه جمع بشه و برای ما سوال ایجاد نکنه و همه دستگاه رو در کنار هم بیاره. ببینید برادشون رو
در مورد جواب اونا نباید استراط مستقیم معرفتی هم بحثش رو تبیین کنیم که آقا برای یه دون از اینا درسته، درست به معنای مطابق با واقع. سلوکی که
میفهم وجودی که هیچی، نه اون معرفتی تو دل سلوکی است، اونو مواظب باشی.
نه خب سلوکی وقتی اینکه مثلا صلاح طرف اینکه مثلا اینجوری بره یا سعادتش اینه یا هر چیزی بخوایم بگیم،
درست،
ولی معرفتی رو این معنا که به هر حال یه راهی،
نه اون معرفتی تو دل سلوکی، یعنی سلوکی شما رو به سعادت میرسونه. توجه کردید؟ حالا بهترین سعادت چیه؟ خودش یک نظام تشکیکی داره. در اون صورت باید شما چی؟ یک مثلا معرفت بسیار کامل داشته باشید. اونجا نقص‌های معرفتی سلوک‌ها رو تضعیف می‌کنه. ممکنه شما به یک استانداردی از سعادت برسید، ولی اون سعادت مثلا غایت قصوا نخواهد بود. ریسکاری که در جا خودش هست.
توضیح منحصر نکنه.
چی رو؟
اینکه بعضی منحصر بودن توی مسیح،
توجیهش بلاد تربیتی اینه که مثلا یک شخص باید یک دل بشه در مسیر سلوک. باید اعتقاد، نمیدونم کجا همین تو کلمات قیسی تو همجا بود، اعتقاد باید به این استاد داشته باشه. اعتقاد به استاد در صورتی شکل میگیره که او رو برتر از همه بدونه. حتی بعضی گفتن که لازمه بگه بعد از حضرت حجت اینه، اما این نه بلاز خیلی داغش کنه این معنا رو. توجه کردید؟ این تو فضای سلوکی مثل این که الان ما مثلا تصمیم میگیریم، میگیم آقا ممکنه چیز دیگه باشه، من فقط همین آقا، تمام شد. میدونی تا توحد ایجاد نکنه انسان به ثمر نمیرسه. حتی تو مسائل عادی هم میگید مثلا شما میگید فقه اصول 5 تا 6 تا استاد همه هم مثلا خیلی عالی، توجه کردید؟ هی نمیتونید بین اینا مثلا تمیز برید، تمام یه چیز دیگه باید ببرید برید، تمام شد دیگه، و بقیه رو باید یه حساب دیگه ای کرد. حالا انواع مدل ها اینجا وجود داره. گاهی گاهی خود اساتید هم اگر واقعا شیطنت در اینها نباشه، چیزهایی میارن که الغای انحصار میکنن، ولی اونا تو فضای تربیتیه. بعدن دیگران متعلقه، خود اون استاد راضی نیست این دامن زده بشه در جاهای دیگه. توجه کردید؟ ولی افرادی که ظرفیت ندارن این دامن میزنن این فضا را و به هم میزنن. مثلا تو بحثای سلوکی باید توجه توحدی شخص سالک داشته باشه تا به نتیجه برسه. توجه کردید؟ یعنی باید بدونه راه سعادتش، راه رسیدنش فقط از طریق همین استاده. تمام شد رفت. باید به یک اطمینان، به یک آرامش برسه تا این مسیر رو بتونه طی بکنه. اما این نباید وقتی یک کسی میخواد مدیریت فضای تربیت سلوکی رو داشته باشه، توجه کردید؟ تو اون فضای جامعه نگرانه نباید این مسئله رخنه بکنه. البته خیلی پرد نشیم، ما کمی در مدخانی هم یکمی عقب میفتیم، اوایل سال اینجوری میشه، بعد میبینیم که آخر سال کم کندیم، نه باید بیشتر بینیم. تذنیبان قد تبین ان الموجودات العالمیت کلها به حسب فطرت حل اصلیه متوجهتان نحو غایات حق و اغراض سیه. روشن شد با بحثایی گذراندیم که موجود عالمیه بخونیم، یعنی موجودات جهان، موجودات هستی، موجودات هستی همشون به حسب فطرت اصلی، یعنی یک مقابل داره دیگه، به حسب فطرت اصلی متوجه به طرف غایات حقیقی هستند. نه همه موجودات علل قاعده بود وجودی، اگه ایشون این کار میگن خیلی قشنگ میشد، توجه کردید؟ نه به غایات حقه هستن، اغراض صحیحه هستن، بل الغایتو فی الجمیع شیئون واحد. ایشون گفت اول میگه که همه به طرف غایات حق هستن، مثلا یک درخت غایت حق داره، یک مثلا هسته خرما غایت حقش اینه که بشه درخت خرما، درخت خرما غایتش اینه که میوه مثلا بده، همینجور مثلا هر چیزی غایت حق واقعا حقیقیه. ولی از یه جهت که نگاه بکنید با دویم غایت همه یک چیز است که خداوند متعاله علا الله تصویر الامور که میشه واحد و خیر الاقصا، خیر نهایی که حضرت حقه. فلیعلم، حالا که این نکته دونسته شد باید روشن بشه که انها اونا غایات اخر وهمیه. این ببینید اگه بخواد تقابل خوب روشن بشه باید بگید همین فضای غایات وهمیه و همین انسان هم همه اون به حسب فطرت اصلی و غایت وجودی همه به طرف حق روانن، توجه کرده؟ اون سرجا خودشه. اینجا تو فضای چیه؟ سلوک داره این اتفاق میفته. سلوک که میگم یعنی تو فضای اختیار، در دل اختیار انتخاب اتفاق میفته. سلوک میگم ممکنه کسی اصلا این راه رو نره، مثلا بره دنبال کفر، دنبال گناه، دنبال معاصی. سلوک معنی حرکت به طرف خدا که غایت در غایت انتخابی که من انتخاب بکنم کجا باید برم. میفرمان که فلیعلم انها اونا غایات اخر وهمیه کما اشرنا الیه، چنانچه پیش از این هم اشاره کردیم. زینت لطوائف من الناس، که این غایات وهمیه تزیین میشه برای گروه های از مردم، یعنی این مخصوص انسان هاست، مخصوص کسانی هستش که حوزه اختیار دارن یا شبیه به انسان باشن. زینت لطوائف من الناس، خب اینا چجوری میشن؟ فهم سالکون الی، یا اینا وقتی غایتشون رو یه چیزی در نظر گرفتن به طرف همون حرکت میکنن دیگه، فهم سالکون الی ها. اون بحثی هم قبلا داشتیم تو اون یه سوال و جواب که مطرح شده بود که به طرف چیزای پست حرکت میکنن، بعضیا ایشون توضیح داد که بعد از اون منهای الا به قرائت شیطان به اثر منهای در واقع سفلیشون دارن این حرکت رو انجام میدن. حالا فهم سالکون الی ها فی لبس و عمایت من غیر بصیرت و درایه، که اینا در اشتباه و در حجاب ها و در کوری هستن بدون این که بصیرت و درایتی رو در این زمینه داشته باشن، چشم قلبشون باز نشده که ببینن باید به طرف خدا روان بشن. چیز مهمی است این، به این راحتی اصلا فکر نکنن ما طلب هستیم حتما اینجوری نیستا. یک لایه‌های عجیبی از غفلت در انسان مینشینه. آخرت خواهی انسان اگر گل نکرده باشه همینه، توجه کردید؟ یعنی در توهمات و در چیزهای دیگه باشه و هدفش چیز دیگه باشه، همین فرق بین آخوند و غیر آخوند در این قسمت نیستش، توجه کردید؟ باید تلاش کردم و فرماشد دیگه از کدام را حضرت امام هی تحکید میکنه تحکید میکنه باید توجه کرد یه کم فضا واضح بشه، چون ما در دل طبیعت روش کردیم و در دل لذایز مادی روش کردیم، در دل حساب و کتابهای مادی روش کردیم، چون در دل اینا روش کردیم اون محاسبات اخروی چندان برای ما جلوه نداره، باید اونها رو جلوهش بیشتر کنیم با فکر، با ذکر، با توجه، با گوش دادن به کلمات کسانی رو که در دل ما تاثیر داره، با دیدن علما، با دیدن روایات، با قرآن، با دعا، با اینها. و خداوند هم خیلی کمک میکنه با مثلا گهگاهی فشار آوردن به کسی، این فشار آوردن ها بی جهت نیست، حتی فشارهای روحی دقت داشته باشیم، حتی فشارهای روحی اگه انسان بعدها حساب و کتاب بکنه میبینه بی جهت نبوده، بی جهت نیست، اینها اصلا کاری میخواد بکنه که انسان از هر چی توجه و مقام است متنفر بشه، توجه کردید؟ و این خیر او درش هست و خداوند لطف بهش داره، از هر چی که بویی از دنیا میاد اگر خداوند خیر بنده همین کار رو باش میکنه، خیر همه رو میخواد، اون تو گهگاهی خب ما مسیر رو خودمون خراب میکنه.
این بدنیار در واقع غایت سلوکی غلطه،
غایت سلوکی نادرسته. یعنی این انسان میتونست به اونجا برسه، یعنی با خداوند اون. حالا من یکم فضای عرفانی رو باطی کردیم تو این چیزها. فهم صادقون الیها فی لبس و امایه من غیر بسیم درایه و هم اکثر الناس، و هم اکثر الناس الا عباد الله المخلصین. حالا این آیه نمیدونم اینجوری لغتش درسته، و هم اکثر الناس بعد اینجوری استثناء بکنیم، اکثر بگیم بعد اینجوری استثناء، نمیدونم حالا بلازه زبان و لغت درست باشه یا نباشه. مثلا بعد بگه و هم مثلا جمیع الناس الا، مثلا اینجوری نمیدونم حالا چجوری باید گفت. حالا ایشون و هم اکثر الناس الا عباد الله المخلصین، بقولشون منفصل، همه اکثر مردم همینجوری هستن مگر این گروه، یعنی عباد الله مخلص. این کلمه عبداللهش مهمه ها، تاجی که عبدالله مگر باشن بقیه چی هستن؟ ایشون در ادامه این توضیح میده که بعضیا عبدالشیطانن، بعضیا عبدالطاغوتن، بعضیا نمیدونم عبدالهوان، بعضیا عبدالبطنن. توجه کردی این شاخه ها رو مطرح میکنه. ولی شما از اینجا یعنی فهاولاء التوائف داخل پاورقی ببرید تا آخر همین فصل به عنوان پاورقی هست، همین رو توضیح میده که عبدالله نبودن، عبد فلان هستن، عبد فلان هستن، به این بحث رو مثلا کردن.
مخلص،
مخلص، عباد الله المخلصین. خب مخلصین، آره مخلصین بخونم. در واقع کسی که به درجه مخلص رسیده، این در واقع به طرف غایت حقیقی در حال حرکته، چون المخلصونه فی خطر عظیم دیگه، اونم داریم تو روایت هم هست.
اول سلوک جدی
تازه اونجا که رسیده، تازه تو راه قرار گرفته. حالا این که آید مثلا مخلصی که باید در کدوم مرحله مشخص کرد، اینا ممکنه به دقت های بیشتر نیاز داشته باشه. این تو اینجا باشه. ما به حسب اونجا میدونید که من عرض کردم از فصل 25 اصلا تراز دیگری از مباحث علت و معلول شروع خواهد شد، و من تلاش میکردم که سال گذشته تا آخر فصل 24 برسونیم، ولی نشد در هر صورت. الخیر و فیما وقعن، درازی که از فصل 25 به بعد تراز من به اسم اینا رو میذارم مباحث فرائلیت. فرائلیت البته با توضیح ها، بعضی میگن فرائلیت و خود اینو گفتن ما از علیت گذشتیم، بعضی میگن علیت گذشتیم، یعنی دیگه این همه ما همه جا از علت و معلول به عنوان قانون فطری مطرح کردیم. بعضی میگن نه، نمیخواد اون روح علیت خراب کنه، تفسیر فلسفی و تحلیل فلسفی از علیت میخواد برداره. لذا تو کلمات بحثای آیین عرفا علت و معلول سبب مسبب خیلی جدیه. این بعد اشتباه هم همیشه اینو تاکید میکنم، چون اشتباهات حتی از سوی کسانی رو که این فضاها رو طی میکنن هم صورت میگیره متاسفانه، که آقا علیت دیگه جمع شده هرچی هرچی، اینجوری نیستش، توجه این فضا نیست. بله اگه گفتیم فرا علیت که از علیت برمیگردیم به طرف تشعون و اینها، این نه به معنی تخریب روح قانون علیته، تفسیر فلسفیش تغییر میکنه، به طرف نظام تجلی و ظهور حرکت میکنه. ولذا از فصل 25 بعد از یک جهت فصول عرفانی اسفار هم به حساب میاد، و اونایی که مثلا در زمانهای سابق که اون شرایط سخت بر اهل معرفت و اینها بود، این بخشا رو دیگه نمیخوندن، به نحو رسمی نمیخوندن. توجه کردید؟ به نحو رسمی نمیخوندن. اگه شما مایل باشید من موقعیتم این کارو کنم، ولی خب الان فضا فرق کرده، ما در دوره دیگر از مرحله دیگر از مقطع پنجم عرفان اسلامی قرار داریم. ما میگیم مرحله دوم، مرحله دوم بعد از صدرا میشه مرحله پنجم، یک کلا میشه دوره پنجم، یه مرحله داشته مرحله دومه. برای اینکه مرحله دوم تثبیت بشه باید اینا رو سیاه کرد، مطرح کرد و ارائه کرد. حالا در هر صورت ما پایان فصل 24 چون بحث خیلی مهمی داشت، ما باید به یه جنبندی بپردازیم. کلن بحثای غایت به علت غایت خیلی مهمه، خیلی مهمه، همونجوری خود ایشون هم فرمودن چی از جزء حکمت و جزء افضل اجزای حکمت. اون افضل اجزای حکمت خود بهمنیار هم تو کلمش هست، من گشتم ولی یادم رفت بگم که تو بهمنیار هم داره که افضل از اجزای حکمته، و واقعا هم همینجوری هست، فوق العاده موثر و اثرگذار. مخصوصا حالا من اشاراتی خواهم کرد، قبلا هم در جایی گفتم که بحث مقوله اگر دوستان علم دینی یا دانش‌های دین بنیان یا علوم انسانی اسلامی اونها رو هم توجه بکنید، یه بحث حساسش علت غاییه، یه بحث بسیار حساسش علت غایی که انشالله یه اجمالاً هم تذکر خواهم داد. ما حالا به حسب این جنبندی، من اینا رو در نظر گرفتم، حالا سعی می‌کنم که مقدار جمع جورتر بیان کنیم این بحث رو، می‌خوایم مطرح کنیم. یکی فرایند فعالیت خداوند متعال، جنبندی در این قسمت داشته باشیم. یکی فرایند فعالیت عقول و مفارقات، سومی فرایند فعالیت انسانی یا شبه انسانی، چیزی که در این فضا هستن، این سومی. حالا تو این سومیه، یعنی فعالیت انسانی و شبه انسانی، این چند تا مطلب رو مطرح خواهیم کرد انشاءالله. امتداد بحث از منظر مباحث عرفانی که اون غایت نهایی رو چی معرفی میکنن، یه مشکلاتی اینجا وجود داره که باید حل و فصل بشه. امتداد این بحث تو فلسفه اخلاق، امتداد این بحث تو فلسفه اخلاق، حالا به حسب اون چیزی که در واقع لذات ما میکشه و این بحث رو مطرح بکنیم. بله، امتداد این بحث، یعنی این بحث نحو فعالیت انسانی، ما چی گفتیم؟ فعالیت خداوند، فرایند فعالیت خداوند، فرایند فعالیت عقول و مفارقات، فرایند فعالیت انسانی یا شبه انسانی مثل حیوانات جای دیگه، چیزی که اختیار اینها دارن اینا. حالا تو دل این بحث سوم، مطلب اول امتداد بحث در عرفان، امتداد بحث در فلسفه اخلاق، امتداد بحث سومی امتداد بحث در مباحث علوم انسانی غیر از بحث اخلاق. یه بحث هم ما خواهیم داشت جدای از اینا رو جدا بکنید، یه چیز دیگه، یه اینا مثلا تبدیل به چند چهارمی میشه، ریشه اصلی فعالیت و غایت خواهی چیه به لحاظ وجودی. بس خیلی مهم نیست، معمولا هم من ندیدم به تفصیل مثلا صدرا تا اینجا میره یه کلمه میگه که مثلا وجود خیره و مطلوبه. حالا ممکنه که احساس بشه که اینجا باید یکم بیشتر کار بشه، چون این بقیه همه چیزها رو همین رقم میزنه، این بنیاد اصلی قضیه است. اینا رو انشالله میخواییم مطرح کنیم. اما نکته اول که فرایند فعالیت پروردگار مطالب باشه، این که میگیم فرایند فعالیت پروردگار، شما میتونید بگید مثلا چرایی خلقت، چرایی فعل خداوند، هدف و غرض از خلقت، به همین رو گره میخوره. یعنی شما عناوین مختلفی میتونید به این بحث در واقع در ارتباط با این بحث مطرح کنید.
کلمه فرایند معنا استفاده شده چند مرحله‌ای،
آره. یعنی مراحل شکل گیری این مسئله چه جوریه، توجه کردی؟ بعد حالا میخوام بگم، یعنی میخوام اینو بگم، وقتی شما میگید فرایند فعالیت پروردگار در جوانب و اطرافش، اگر کسی سوال ذهنیش این باشه که هدف از خلقت چیه، اینجا میتونه جستجو کنه، توجه کردید؟ اگر کسی پرسش ذهنیش این باشه که چرا خلقت، چرا خلقت انسان، چرا اینها، میتونه اینجا پیگیری بکنه، توجه کردید؟ خب حالا ما اولین نکتهمون هم همین هستش، چرایی خلقت و فعل پروردگار، فرایند فعالیت پروردگار، هدف و غرض از خلقت، اینا رو میخوام مطرح بکنم. من یه کمی بعضی قسمت‌ها رو سریع‌تر برم، شاید قبلا در توضیحات عرض کردم که اول این بحثی که ما مطرح میکنیم، مثلا هدف از خلقت چیه، چرا خلقت شکل گرفته از سوی خداوند متعال، این سوال خودش به دو پرسش تحلیل میره، یعنی دو تا تفسیر داره، یعنی اصلا دو سوال است واقعا، ولی این جملهش یک جوره، توجه کردید؟ یه سوال این هستش که اصلا مخلوقین چه هدفی را تعقیب میکنن در خلقت، یه وقتی سوال این هستش، یه وقتی سوال این هستش که خالق چه هدفی را تعقیب میکنن در خلقت. هر دو با این عنوان میاد که خداوند برای چی اینا را خلق کرده، توجه کردید؟ هر دو با این عنوان میاد. گفتم خدمتتون که یا حضرت موسی، گفتم این اخیراً گفتم آقا حضرت موسی داشت راه می‌رفت، اینا یه کرمی رو مشاهده کرد، بعد حالا من نقل نمی‌کنم چقدر سردش باشه، که از خداوند متعال، خدمت خداوند متعال عرض کرد که خدای این کرم رو برای چی خلق کردی؟ حالا مثلا بقیه موجودات یه توجیه دارن، این کرم رو برای چی خلق کردی؟ خداوند متعال نمی‌دونم شوخیه یا جدی یا مسئله داشته باشه، خداوندم برگشت بهش گفت که فرمود که اتفاقا این کرم الان چند دفعه از من میپرسه که اینو برای چی خلق کردی، این چه فایده ای داره اصلا، توجه کردی؟ حالا یه وقتی بحث این هستش که ما هدف از مخلوق، از این هدف مخلوق در این خلقت چیه و داره به چه سمتی میره، یه وقتی اینه، یه وقتی نه خالق چه هدفی داره از این خلقت. اون اولی رو من یک دو سه تا نکته راجبش بگم. راجب اولی، وقتی ما میگیم هدف مخلوق چیه، فقط یک تذکرم حالا بعد عرض خواهم کرد، هدف مخلوق چیه، برای اینکه قبلا هم شاید عرض کرده باشم، برای اینکه ما تشخیص بدیم هدف این مخلوق از خلقت چیه، باید ظرفیت‌های بالقوه در او رو مشاهده کنیم. اگر ما مجموع ظرفیت‌های بالقوه در او رو مشاهده بکنیم، میفهمیم غایتش چیه. این خیلی بحث مهمیه، این تو بحث مباحث استعهد تو حوزه حالا موجودات دیگه، مثلا اگه میخوای بفهمی که غایت یک مثلا فرض کن که یک نوع معدنی، یک نوع سنگ، یک نوع مثلا حبه، غایتش چیه، یک دانه غایتش چیه، ببین چه ظرفیتایی درش وجود داره، این دقیقاً نشون میده که غایتش چی هستش و به کجا باید منتهی بشه. راجع به موجودات دیگه هم، راجع به انسان هم همینه. حالا راجع به انسان گستره وسیعی داره، همین فرمایشی که رسول گرامی اسلام فرمودن که کلون میسران لما خلق له، ببینید اون کلون میسران لما خلق له، این نشون میده که یعنی به لحاظ حتی انسان ها هم مجموع ظرفیت، ما باید اگه میخوایم ببینیم غایت ایش انسان خاص چیه، باید ببینیم چه ظرفیت هایی توش هست، اون ظرفیت ها و شناخت این ظرفیت ها و شناخت خیلی مهمه. اگه این ظرفیت ها شناخته بشه، ما میتونیم بفهمیم که غایت حقیقیش چیه. غایت حقیقی تو اون فضای سلوکی گفتیم، غایت حقیقی و غایت وهمی و اشتباه و خطا اینا وجود داره، تو این بستر میتونه شکل بگیره. بقیه موجودات به نوع تکوینی خداوند اونا رو میرسونه تو این فضا و در خصوص کسانی که اختیار دارن این فضاست. پس بنابراین این میشود هدف از خلقت موجودات. چیزی من اینجا بگم چون خیلی میپرسن و ممکن است شما هم بپرسن، مثلا شما میگید که غایت خلقت اینی که به فلان جا برسه، میگه خب که چی بشه، مثلا اونجا برسه که چی مثلا بشه، مثلا میگه غایت مثلا میگه علم، علم که ببین چی بشه، مثلا میبری بالا میبری بالا، مثلا میگه تا بهش، میگه خب بهش ببین که چی بشه، مثلا تفسیر کردید که چی بشه، این سوالو میپرسن. ببینید وقتی که ظرفیت های نهفته در یک شی به فعلیت برسه، دیگه هیچ چرایی براش مطرح نمیشه، اصلا ظرفیت طرح چرا نداره. دقت کنید اون ظرفیت هایی که درش بالقوه هستش وقتی به فعلیت رسید، جواب تمام سوالات، این سوالات که میگم حالا عالم باشه عالم نباشه، نه وجودی، تمام چیزش داده شده هست، یعنی او به یک حالت ارضا میرسه، توجه کردید، و یک نوع رضایتمندی از اون وضعیت. مثل چی میمونه؟ مثل این که قوای ما از غذا خوردن دنبال چی هستن؟ برخی از قوا دنبال لذتن، وقتی به اون لذت رسیدن، خود اون قوه اگه زبان داشته باشه نمیگه برای چی مثلا، نه تمام شد دیگه، توجه کردید، یعنی به یک حالت رضایتمندی از اون وضعیت دست پیدا میکنه. افراد هم اینجوری هست، اگر میبینه بعضی که لغلقه زبانشونه، دوست دارم مثلا طرف رو گیر بندازن یا مثلا یه چیزایی، ولی اگر اون به نحو واقعی اون چیزی که ظرفیتی که توشون هست وقتی که به اونجا برسه، اون رضایتمندی حاصل میشه دیگه، اصلا چرا نداره، برای جوابش همینه، همینی که من پیدا کردم. نظر ظرفیت افراد، مثلا فرض ظرفیت افراد اینه که به بهش برسن، بهش رسن تمام، چرا نداره اونجا، در وقتی به اونجا که برسه اونا رو ببینه و بچشه و اینها، یه هست مگه بیش از این وجود داره، مثلا توجه همینه، توجه کردید، اون نکته رضایت مندی کاملا حاصل خواهد شد. بله اگه کسی واقعا بگه برای چی، بله در انسان این معنا داره، چون به دلیل کمال مطلقه، در این چیزای محدود رو نمیخواد، و به طرف اگه واقعیت داشته باشه در انسانی و لغلغه زبان او نباشه، این به طرف کمال مطلق، به کمال مطلق رسید، اون چرا کردناش دیگه برطرف خواهد شد، به اون مقام که وصول پیدا کرد. نه همینم این توضیح بدید قانع میشه، توجه کردی، همین توضیح رو بدید و مخصوصا برخی از مثال ها میشه، مخصوصا برخی از مثال ها و اینا رو بگید بهش، مثل همون رسیدن به لذت و اینها، توجه کردید، این تمام خواهد شد اونجا، این اون مرحله، اون آتشی که داره اون تمام میشه. بله
درسته.
به نظرم باید بریم تو مثلا همین هی نشون دادن نمونه های متعدد، توجه کردید، این نمونه ها و از انسان های متعدد که مثلا عده از افراد از کسب و کار و اینها، الان مثلا میگه که کاملا من رضایت دارم از وضعیتی که مثلا دارم، توجه کردید، یعنی ظرفیتش این بود به اینجا هم رسید، میگه الحمدلله من به آرزوهایی که داشتم رسیدم، همه رو نگاه میکنه چی مثلا پیدا کرده، مثلا چند تا مثلا چیز جزئی مثلا این فضاش مثلا تمام شده.
من اینجا در مقام اثبات مثلا بحث کنم به کمال به ذات برگردیم، اون دیگه نمیتونه بگه، چون وقتی به کمال به رسید همین
کمال به ذات او همونی هستش که
کامل به ذات،
نه همون کامل به ذات در حق افراد و در حق موجودات فرق میکنه. کامل به ذات و کمال به ذات برای موجودات همون فعلیت یافتن ظرفیت های اوست، یعنی بیش از ظرفیت های خود او اصلا مطالبه ای او نداره و همون جا که رسید اشباع میشه، سیر میشه و اصلا چرایی واقعی نخواهد داشت، مگه اینکه به لحاظ ظاهر خودش هم بگیم چرا من رو همین رو میخواستم دیگه، شده لحاظه کردی و محقق شده. اینو تعقیب بکنید به نظرم میشه که این فضا رو پیش برد. این تا اینجا راجع به این که مخلوق چه هدفی تعریف، فقط یک نکته رو واضح باشیم. ما این گفتیم مخلوق چه هدفی تعریف میکنه، این که گفتیم چه چیزایی توش بالقوه است که بلفل بشه، این مال موجودات مادیه، مادی تحول پذیره. عقول و مفارقات رو ما کلا جدا کردیم که بحثش اونایی که فعلیت دارن و حالت استکمال ندارن وضعشون چیه، اون رو جدا کردیم ببینیم چی راجع بهش میشود گفت. توجه کردید اینو داشته باشید. و اما پرسش دیگر که پرسش اصلی بحث ماست، میگه خالق چه هدفی رو تعقیب میکنه. برای اینکه این معنا محقق بشه ما نیازمند به طرح یک مقدمه هستیم که این مقدمه در واقع همون بحثی هستش که ما به عنوان نکته سوم میخواستیم مطرح، یعنی فرایند فعالیت انسانی و شبه انسانی به عنوان مقدمه این که این مسئله حل و فصل بشه. ما باید این رو یک کمی کاوش بکنیم که این چجوریه وضعیتش تا بعد انسانی بشه به انسانی. نگفتیم نکته سوم اینو میگیم، بعدن که اون نکته سوم رسیم دیگه این بحث تکرار نمی کنم، فقط تو امتدادها بحث خواهم کرد. باید این مسئله حل و فصل بشه. ببینید من برای اینکه خیلی وقت نگیره، ببینید برای اینکه ما فرایند فعالیت انسانی و شبه انسانی رو مطرح بکنیم، من این اسم رو از همون قبلا هم از میگم، از کلمات این خود این آیین استفاده میشه، فعالیت استکمالی یا احراز الکمالی اینا دارن. اصلا استکمال یعنی احراز الکمال در مقابل ابراز الکمال که اینجا عرض خواهم کرد. فعالیت انسانی و شبه انسانی فعالیت استکمالی و احراز الکمالیه. حالا ما خواهیم این رو باز کنیم که این چه معنایی میتون داشته باشه. فقط یک تذکر اول بدم، منظور از کمال در اینجا کمال اول نیست، منظور کمال ثانیه، چون کمال اول با فعالیت گره نمیخوره، یعنی تحت فعالیت به دست نمیاد، اصل اون شیه. بحث کمالات ثانیه که مسئله فعالیت درش مطرحه، یعنی به دست آوردن کمالات ثانی مقدمه ای میخواد به عنوان فعالیت. توجه کردید؟ پس بنابراین این نکته در به عنوان یک تذکر بهش توجه داشته باشیم. حالا اگه ما بخوایم یک تعریفی از فعالیت استکمالی یا اون احراز الکمالی بدیم، اینجوری باید تبیین کنیم. این توجه داشته باشید، فعالیت استکمالی یعنی توجه کنید فعالیت تکمیلی برای استکمال. فعالیت تکمیلی فعالیت ابراز الکمال، یعنی شما باید کمالات رو بروز بدید. ببینید اصلا نمیشود استکمال پیدا کرد بدون اینکه شما تکمیل بکنی، بدون اینکه شما به همین اتفاقا همین نقطه باعث میشه که ما یه مقداری سنخ کار خداوند متعال رو یواش یواش بیشتر درک بکنیم. یعنی طبیعت نوع فعالیتی که خداوند متعال و عقول و مفارقات دارن یه لمحه‌ای در خود ما هست. ببینید فعالیت استکمالی یا فعالیت احراز الکمالی به این معناست، فعالیت ابراز الکمال برای شکلگیری استکمال. حالا من این رو توضیح خواهم داد که به چه سبکی باید توضیح بدیم. یعنی ابراز الکمال میکنه تا احراز الکمال بکنه به گونه ای که، و برمیگردم باز یک روند دیگه رو با توضیح بدم، به گونه ای که ابراز الکمال یا همون فعالیت تکمیلی علت اعدادی به دست آوردن کمال و احراز الکمال است. قوانین علیت این رو به ما نشون میده. ببینید
حال تکمیل مقدمه استکمال،
آره تکمیل مقدمه استکماله، ولی اینجور نیستش که، بله اینجور نیستش که وقتی شما دارید احراز الکمال میکنید معلول حقیقی ابراز الکمال باشه، فقط ما داریم بسترها رو آماده میکنیم برای اینکه از عالم واهب الکمالات این کمالات ارزانی بشه. توجه کردید؟
چرا اینجوریه؟ به دلیل قواعد علیت. قواعد علیت نشون میده که شما تنها میتوانید چیزایی رو از خودتون بروز بدید که اونا رو دارید، یعنی فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه. شما فعالیتی که دارید میکنید، فعالیت معناش یعنی انجام دادن اموری، یعنی شما باید یه چیزایی که دارید رو بروز بدید، به سر صحنه بیارید اینا را. توجه کردید؟ شما چیزایی رو به سر صحنه میارید که در این قسمت فعالیت تکمیلی دارید. نسبت شما با اینا همین صدر تو همین فصل هم داشت. نسبت شما با این فعالیت ها نسبت های تکمیلیه، ابراز الکمالیه، دارید، دارید ارزانی میکنید. ولی یه نسبتی این ابراز الکمالات و یه تناسبی داره که بستر وجودی شما را آماده میکنه برای دریافت صورتهای کاملتر. بر اساس حرکت جاری راحت اینا توضیح داده میشه. توجه کردید؟ بر اساس حرکت جاری اگه دوستان توجه داشته باشن، ما تحولات جوهریمون اگر حرکت جوهری رو توجه بکنید، مرحله قبلی با مرحله بعدی چه نسبتی داره؟ مرحله قبلی فراهم کننده آمدن مرحله بعدی از عالم بالاست. اصلا حرکت جوهری، من یه تصویری میکنم، میگم مثل دو تا سیل میمونه. یه سیل که اینوری افقی داره حرکت میکنه، یه سیل به طرف چی؟ از عمودی، از بالا، سیلا متصلن. توجه کردید؟ شما یک نقطه رو میبینید که داره تغییر میکنه. حرکت جوهری رو نگاه بکنید، خوب توجه بکنید، یه نقطه رو میبینید که دائما داره تغییر میکنه. این نقطه میدونید چجوریه؟ یه حرکت افقی داره در بستر زمان که مقاطع قبلیش هی حذف میشه. توجه کردید؟ ولی مقاطع بعدی که میاد کجاست؟ از عالم بالا داره میاد. یعنی تلاقی دو تا محور، شما اینجا حرکت جوهری رو دارید. شما اینجا یه نقطه رو میبینید که داره متحول، نقطه که میگم مثلا این انسان، مثلا این جسم، این داره متحول میشه، این داره چاختر میشه مثلا. توجه کردید؟ یا انواع مسیرها رو داره طی میکنه. ولی این طی به نحو فلسفی چجوری صورت میگیره؟ لذا ما میگیم اون مقاطع قبلی، مثلا حالات لحظه قبل ما، دیروز ما، پریروز ما، قبل ما، اینا همه چیه؟ اینا همه اعداده. و حالا تو بستر نهایی که شما نگاه بکنید، اینو خداوند متعال مثل اینکه ایادی خودش رو به دو نحو در عالم ماده جریان میده. یعنی از یک طرف بستر میسازه، از یک طرف میده. باز یک دست میگیره، با اگه به نگاه خداوند متعال باشه، با یک دست میده، با یک دست میگیره. البته باید دست گیرنده آماده باشه تا دست دهنده بده، دست گیرنده آماده باشه تا دست دهنده بده. این نحوه عالم ماده داره کنترل میشه توسط عوالم بالا، اینجوری داره کنترل میشه. پس ببینید، ما پدید آورنده صورت و این کمالات ثانوی که میگیم یعنی چی؟ یعنی انسان با اون کمال، انسان با اون کمال، انسان با کمال سوم، انسان، یعنی صورت ها داره عوض میشه. توجه کردید؟ عوض میشه در این وحدت اصلا، اون اشتراک اصل و وحدت یک صورت محفوظه. یعنی یک صورت سیال شما دارید. پس فعالیت انسانی یعنی این. و چقدر از روایات ما این تو این فضا قشنگ معنا میشه که شما به اون چی که میدانید، من عمل به ما علم و رسته لا علم ما علم یعلم. ببینید، ما فقط بسترسازیم. البته اینم باز به عنایت پروردگار است. دیدید که ما گفتیم هر دو دست خداست. توجه کردید؟ حالا ما بستر رو فراهم میکنیم، ساعت ما گذشته، بستر رو فراهم میکنیم برای اینکه از اون سو اعطا صورت بگیره. میمونه انشالله ادامهش انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. همیشه شما طرفدار میشید الان. معلول اعدادی، یعنی ابراز الکمال علل اعدادی چیه؟ احراز. احراز رو مواظب باشید. احراز اگه نسبت دارید به این شیء، یعنی از به دست آمدن کمال، فروریزی کمال. من از ابراز کمال دنبال احراز الکمال هستم، میخوام کمال به دست بیارم. از به من نسبت بدید، خب من فقط فرایند اعداد رو آماده میکنم برای اینکه کمال از عالم بالا بیاد و من احرازش کنم، یعنی داراش بشم.
تو سوال بشیم که الان تو این بحث ها که ما رسیدیم، اینا رو که الان اونا مسای عرفانی میدونن، اصلا فضای بلایانه های بحث نمی کنن به این شکلی، درسته؟
نه اینکه بحث عرفانی هم ذکر نمی کنن من بعید میدونم اینجوری باشه
ولی اونجا بحث نمی کنن میشن در واقع میگن نهایت چکیده اسفاره ولی این بحثاشو وارد نمی
این بحثی که من فکر کردم روز عرفانی نشد
نمیدونم میگن نهایت وارد این بحثا که این شکلی نمیشه
نه اینا رو چرا اینا رو میشه اینا رو شده من تو با زبان دیگه چون شده آدم توجه نمی کنه در واقع ولی اینو گفته ایشون حجر جوهری کیفیت اعداد قوه از اون طرف واهب و صور
اینا هستن گفتمان فلسفی و نگاه چیزیش حفظ
بله اون فضا هست اتفاقا اون همین میخواد بگه چون میگم یه خورده لفظ برگردونیم که چی بشه میگم بهتر اونها حس بشه من میگم تا کجا مال فلسفه است نوشتم که فلسفه تا اینجا رو گفته بعد حتی اینجا که میخوام وارد عرفان بشم میگم اینجا رو عرفان داره میگه
که حالا اون تفاوتی که ما اول فلسفه گانی دعواشون میکنیم اثارت و وجود که اثارت و ماهیت بحث وحدت جسد اینجا خودشو نشون میتونه بده یعنی مثلا بحث اثارت و وجود ماهیت
بله میتونه نشون بده اصلا میدونی که بحث حرکت صدر متوجه بر اثارت وجوده اگه وجود خوب درک نکنی تشکیل وجود خوب درک نکنی نمیتونی مباحث حرکت رو حل کنی
اونجا هم که دیگه میخواد بذارتش مبتنی بر حرکت دیگه
بله اینجا از کلا مبتنی بر حرکت داریم بحث میکنیم اینا رو اصلا غایت و غایت مندی و تحولات اینا بر اساس حرکت جوهری و بر اساس نظام تشکیک اشتداد و بر اساس اثرات وجود شکل میگیره
بحث محسن علیه السلام که مثلا میکنه جناب هر کسی مقاماتش به اندازه ای که ابراز میکنه اونا یعنی یه چیزی رو میاره به صحنه در
بحث
بعد میگن سید شهدا علیه السلام تونست بالاترین ابراز رو میگه داشته باشه
باشه
سوال اونجا برام بوده همین داره کتاب برام که اگر این دوری باشه یه چیزهایی رو سید شهدا علیه السلام محفظ شدن اون صحنه دور برسونه که اصلا این برد ما یه فضا فرام نبوده سید حضرت رسول صلی الله علیه و آله که این مقام بالاتره
بالاتر بودن جهتیه اینه توجه داشته باشه یه چیزی من جلسه قبل گفتم نبوده فکرم نبوده شما که انسان های کامل چی نسبتی با هم دارن که در این تصور امور واحدن در این نداشته دارن این اخیر بحث این بود که انسان های کامل نه فقط رکورد بحث رو نکردم این بحث واقعا مشکلی هم هست که واقعا خود ائمه مسعود رسول الله خیلی بالاتر میدن یعنی خیلی بالاتر میدن در این حال میگن نور واحد هستیم اول ما محمد وسط ما محمد آخر ما محمد درسته این بحث یا مثلا شما زیارتنامه وارث میخونید آدم احساس میکنه پس بقیت الله آدم بالاتره چون وارث همه هست توجه کردید هر چی امیرنده او داره
صورت اخیراً
خب اول چیکار بکنه آدم اینجا این فضا این به نظر همون طرح وحدت در این کثرت خیلی جالبه یعنی از یه جهاتی برتره مثلا از یه جهاتی دیگه رسول الله برتره چون اولین کسی است که فتح این مقام کرده خیلی مهمه اینه که الان ریشه است
باز اون جهتش کنیم
آره مثلا هم این میگیم بگیم شاید بهتر شاید خوب باشه
ممنون دستان
یه چیز دیگه هم داریم ها که مثلا راجع به رجعت میگن اونایی که مثلا شهادت به این نحوه مثلا بعدن رجعت میکنن که فیض شهادت هم ببرن راجع به رجعت علامه میگه که اونایی که مردن مؤمن کامل اینا دوست دارن بس شهیدم میشدن شهیدم دوست داشتن فیض شهادت داشتن اونم باز برمیگردن اونایی که شهید شدن مردن به نحو عادی هم یک چیزایی داره سختی کشیدن و فرض فضا این حرفا دوست داره اون رو برگرده اونم هم بچشه
مثلا متون دینی اصلا یه قاعده است که هیچ انسان اصلا کامل نیست مگر اینکه با شهادت وارد دنیا بشه اگرم به نیاد بشه برمیگرده مثلا اینا ابراز کمال ابراز کمال هم حرکت جوهری شد دیگه اون عبارت نخبه
بعد در فرایند حرکت جوهری شکل
و بعد این تجدد امثال چی میشه الان میتونه این فضا دوباره
تجدید امثال همون به قرائت صدر هم حرکت جوهریه دیگه
حالا در حرکت جوهری که قرائت جدیش میاد توسعهش میده بار
به همه جوهر
بار به همه جوهر مثلا شما فکر کنید همون جوهر یعنی
کجا
به بدن مثلا مثالی هم که داره ادامه میده به
بالا و فراغت این جوهر جوهر رو همه گفتن هم فیلسوف میگن وای همه رو جوهر میدونن مدو اون جوهر تجربی این جوهر مادی هم اصلا سنگانه جوهر که مثلا هست
ابراز شد
احراز حاصل بشه
خب این بحث قطعاً غیر همه
آره غیر
دارا نیست دارا میشه چه ارتباط هست مثلا این ابراز که این
اونا دیگه دین که بعضی داره عقل انسان میفهمه مثلا شما مثلا اینکه غذا بری به طرف غذا تهیه کنی بخوری این کمال اینا رو عقل میفهمه، بعضی عقل هم لازم نیست، حیوانیت انسان میفهمه، واقعیت میفهمه، بعضی در عقل انسان بعضی نمیفهمه، شعر باید بیاد توضیح بده بگی اینجوری عمل کن. بعضی از جاها دیگه یا عقل کامل راه داره، عقل متعارف راه نداره، توجه کردی؟ اصلا این در این بستر خیلی قشنگ این معنا میشه، اصلا دین آمده به این بگه چجوری عمل کنید تا به فلوزات برسید، تا به بهشت برسید.
چرا یه چیزی اعداد میشه برای مثلا چرا این اعداد شده؟
به خاطر تناسب ها و نسبت های دین هست، اما با سنخیتی که بین علت و معلول هست،
مثلا اون سنخیتی که بین علت حقیقی هست و معلول تو اعداد نواد.
چرا در اعداد هم سنخیت هست؟ یعنی بیتراللزا هرج و مرج میشه، اصل روح سنخیت در اونجا هست، ولی به نحو قابلی ها، یعنی یه چیزی مثلا اونا باید به نحو بالقوه اینجا باشن. مثلا وقتی میگی بالقوه و بالفعل نمیگید یک شی باید یک تعقل و بالفعل یه تعقل بالقوه داشته باشه، بس همون اینجا هست ولی ضعیفش و همون میشه تقویت. بس بنابراین تو حوزه علل اعدادی هم سنخیت رعایت میشه، ولی سنخیت از طریق قابلی، سنخیت به نه سنخیت به معنی دارا باشه به اون معنی که موتی شه، اینجا باید دارا باشه ولی ضعیفش باید دارا باشه، برعکس اینجا که باید دارا باشه قویش باید دارا باشه، روح سنخیت برقراره. آره علل اعدادی قوه رو داره، قوه رو برود داره و هی شدیدترش میکنه برای اینکه اونا بیاد و بالفعل بشه.